درود، من حامد کنی هستم، میزبان شما در نهمین اپیزود پادکست تنگبار که در خرداد ماه 1403 منتشر می شود. این اپیزود هشتمین قسمت از سفینه نظامی در پادکست تنگبار است که به کتاب لیلی و مجنون اختصاص دارد. در قسمت قبل با هم شنیدیم که پدر درمانده فرزند دردمند را زهر دری پندی داد و امید آن داشت تا در او اثر کند. حال مجنون ضعیف جان به لب آمده پاسخی بس شگرف به پدر خیش می دهد و در همین حال نیز حکایتی را نقل می کند تا مقصودش را تمام کند. باری به سیاق آنچه در اپیزود اول توضیح داده ام، سخن را کوتاه و ادامه مطلب را موکول می کنم به بعد از خوانش. پس با هم گوش بدهیم به ادامه کتاب عشق، کتاب لیلی و مجنون اثر حکیم نظامی گنجوی. مجنون به جواب آن شکر ریز بکشاد لب تبرزدنگیز، گفت ای فلک شکوه مندی، بالاترت از فلک بلندی، شاهد منو رئیس اطلال، روی عرب از تو انبرین خال، درگاه تو قبله سجودم، زنده به وجود تو وجودم، خواهم که همیشه زنده مانی، خود بی تو مباد زندگانی. زین پند خزینه‌ای که دادی بر سوخته مرهمی نهادی، لیکن چه کنم من سیه روی، کفتاده به خود نیم در این کوی. زین ره که نبر قرار خیشم، دانی نبه اختیار خیشم، من بسته و بندم آهنین هست، تدبیر چه سود قسمت این هست. این بند به خود گشاد نتوان، این بار ز خود نهاد نتوان، تنها نمنم ستم رسیده، کو دیده که صد چو من ندیده. سایه نب خود فتاد در چاه، بر اوج به خیشتن نشد ماه، از پیکر پیل تا پر مور، کس نیست که نیست بر وین زور. سنگ از دل تنگ من بکاهد، دلتنگی خیشتن که خواهد. بخت بد من مرا بجوید، بدبختی را ز خود کشوید. گر دست رسی بودی در این راه، من بودم یا آفتاب یا ماه. چون کار به اختیار ما نیست، به کردن کار کار ما نیست. خوشدل نزیم من بلاکش، وان کیست که دارد او دل خش. چون بغز خنده لب ببندم، ترسم که بسوزم ار بخندم. گویند مرا چرا نخندی، گریه است نشان دردمندی. ترسم چون نشاط خند خیزد، سوز از دهنم برون گریزد. کبکی به دهن گرفت موری، می کرد بران ضعیف زوری. زد قهقه مور بیکرانی، که کبک تو این چنین ندانی. شد کبک دریز قهقه سوست، کین پیشه من نه پیشه توست. چون قهقه کرد کبک حالی، منقار ز مور کرد خالی. هر قهقه کین چنین زند مرد، شک نه که شکوه از او شود فرد. خنده که نه در مقام خیش است، در خورد هزار گریه بیش است. چون من ز پی عذاب و رنجم، راحت به کدام عشوه سنجم؟ آن پیرخری که می کشد بار، تا جانش هست می کند کار. آسودگیان گهی پذیرد، که زیستن چنین بمیرد. عاشق ز نهیب جان نترسد، جانان طلب از جهان نترسد. چون ماه من افتاد در میغ، دارم سر تیغ کو سر تیغ. سر کوز فدا دریغ باشد، شایسته تشت و تیغ باشد. زینجان که بر آتش افتاده است، با ناخوشیم خوش افتاده است. جانیست مرا بدین تباهی، بگذار ز جان من چه خواهی. مجنون چو حدیث خود فرو گفت، بگریست پدر بدان چه او گفت. زین گوشه پدر نشسته گریان، زان سو پسر افتاده اوریان. پس بار دگر به خانه بردش، بنواخت به دوستان سپردش. وان شیفت دل به شوربختی، می کرد صبوری به سختی. روزی دو سه در شکنجه می زیست، زانگونه که هر که دید بگریست. پس پرده درید و آه برداشت، سوی در و دشت راه برداشت. میزیست به رنج و ناتوانی، میمرد کدام زندگانی؟ چون گرم شدی به عشق وجدش، بردی به نشادگاه نجدش. بر نجد شدی چو شیر سرمست، آهن بر پای و سنگ بر دست. چون برزدی از نفیر جوشی، گفتی غزلی به هر خروشی. از هر طرفی خلایق انبوه، نظاره شدی به گردان کو. هر نادره‌ای که زو شنیدند، در خاطر و در قلم کشیدند. بردند به تحفه ها در آفاق، زان غنی غنی شدند عشاق. درود دوباره. داستان همچنان در احوال و پیرامون مجنون می گذرد و استاد قصه پرداز می کوشد که تصویر خیالی مجنون را در ذهن ما محکمتر کند و از قضا از بابت این روند در قصه قصدی مهم دارد که در اپیزودهای پیش رو بعد از شنیدن مطالب تکمیلی عرض خواهم کرد. پدر که خود نماد بزرگی و قدرت است، باز در نقش عقل معاش در اپیزود قبل به صحنه آمد و با وجود عشق زده مجنون به مباحثه پرداخت و پند داد. اما مجنون تصویری دقیق تر از عشق خود ترسیم و تکلیف احوال جنون‌آمیز خود را مشخص می کند. و عجبا که باز در آغاز سخن، مجنون مستقیم به سراغ پاسخ پدر نمی رود و آغاز او با آغاز پدر متفاوت است. پدر بیدرنگ، همانطور که قبلا شنیدیم، زبان به گلایه می گشاید، اما مجنون در عین جنون پیش از هر چیز جایگاه پدر را نزد خود معلوم می کند، تا هم ادب را رعایت کرده باشد و هم شأن عشق پدر به فرزند را. یکی از نکاتی که مجنون در حدیث خود مطرح می کند، موضوع جدای او از تن خیش است و تمیز می دهد بین جان و تن خیش. این نکته که در ادامه داستان هر بار در خصوص تن وخیمتر می شود با توضیحات این بخش مشخص می شود. تن مجنون در روند داستان گویی کم کم از او منفصل می شود و او هم شکایتی از این پاره پاره شدن ندارد. با این شکل از داستان پردازی، نظامی نشان می دهد که عشق در حقیقت لیلی و مجنون شکل می گیرد و امری حادث است و نیازی به تن ندارد و در عظمت گفتمان این دو شکل می گیرد. نکته جالب اینجاست که تن لیلی هم در ادامه داستان به صورتی دیگر دستخوش همین تغییر و تبدل می شود. پاسخ کم نظیر مجنون به مثابه عشق در برابر عقل معاش پدر را از ادامه مطلب قاصر می کند و باز مجنون می کوشد تا شأن مهر پدر را به جا بیاورد و در چارچوب میل پدر قرار بگیرد. اما پروازه هست که این بند و حصار بلای جان اوست، پس باز گریزان می شود. احوال مجنون را می توان به سه بخش مهم تقسیم کرد. نخست نفس مجنون است که در شمایل ددان با او همراه است. دیگر تن مجنون است که نماد زیست و معاش است و مدام رو به زوال. پرهیز مدام مجنون از خور و خواب و معاش بیانگر این مقصود است. و دیگری هم جان اوست که دستخوش عشق شده است و همه جنون او در آن نقش می‌بندد. بیان نکته‌ای شاید در این قسمت خالی از لطف نباشد و آن هم نقل غزلی از حافظ است که به زعم من ماحصل گفتگوی بین پدر و مجنون است. حافظ ظاهراً به سبک خود به سراغ این مفهوم رفته است و داستان را از جایی شروع می‌کند که پدر در حال پند و گلایه است. به نظر می رسد حافظ به درون ذهن مجنون رفته است و ما شاهد تصویر عالم درون مجنون هستیم و صدای بلند فکر او را می شنویم. دوش صدای رخش گفتم ز سر بیرون کنم، گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم، دوستان از راست می رنجد نگارم چون کنم. نکته ناسنجیده گفتم دل برا معذور دار، عشوه ها فرمای تا من طبع را موزون کنم. زردرویی می کشم زین طبع نازک گاه گاه، ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم. چون که بردم ره به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. ای مه صاحب قران، از بنده حافظ یاد کن تا دعای دولت آن حسن روزافزون کنم. ای نسیم منزل لیلا، خدا را تا به کی رب را برهم زنم اطلال را جیهون کنم. نکته ابتدایی این است که مخاطب راوی یا شاعر کیست؟ به نظر می رسد این گفتگو بین مجنون و خیال لیلی صورت می گیرد پیش از آن که مجنون پاسخ پدر را بدهد. خیال لیلی می خواهد مجنون جان به لب آمده را باز به زنجیر بکشد، باز او را بر همان سبیل نگه دارد. این زنجیر زلف لیلی را نیز در ذهن متبادر می کند. این تنها تدبیر برای تداوم جنون است. استفاده شگفت‌انگیز از واژه تدبیر در جایی که دقیقاً خلاف ماهیت معنایی تدبیر است. این تدبیر نه برای سلامت و رهایی بلکه برای جنون و به زنجیر کشیدن است. در سفیدخانی بین ابیات گویا گفتگو ادامه پیدا کرده است و مجنون گزارشی می‌دهد از کلام رد و بدل شده. گویا لحظه‌ای بوده است که لیلی را سرو قامت خطاب کرده و خیال لیلی از این مطلب خشمگین شده است. البته این خشم را می توان به دو موضوع نسبت داد. نخست این که چرا نسبت آن یار به سرو کرده است، در حالی که نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد، و از منظر دیگر که کمی دورتر است، این خطاب نوعی حقارت هم برای گوینده متصور است و آن خیال ممکن است از آن به خشم آمده باشد. اما خود این راستگویی که به خشم منجر می شود باز در داستان لیلی و مجنون وجود دارد. تمامی کسانی که مجنون را نصیحت می کنند در حقیقت راست می گویند، اما مجنون از این راست ها رنجیده خاطر است. نوع رفتار ابیات شباهت بسیاری به ساختار کلام مجنون در خود داستان نظامی دارد و آمیخته به جنون است. ادامه سخن را با خواهش و پوزش پیش می برد و احوالی را طلب می کند تا موزون و دلنشین کند این طبع آشفت حالی را که از ابتدای غزل با آن روبرو هستیم. اینجا حافظ بازی بس عجیب با کلمات می کند. با بهره‌گیری از ترکیب زردرویی می‌کشم دو مهم را پیش می‌برد. در ابتدا این زردرویی را متوجه موضوعات مطروحه می‌کند، یعنی سوداگر و خسر بیرون کردن و سرو گفتن قامت که چون به تدبیر و خشم ختم شد و حال بعد از موزون شدن طبع مایه زردرویی است. اما اگر از زاویه دیگر به این آغاز نگاه کنیم و زردرویی را به احوال پردرد و رنج و زار و نزار مجنون وصل کنیم، در میابیم که این بیت شروعی برای شرح مطلبی دیگر است. طبع لطیفی که از گفته نزار شده است و حال از ساقی طلب جامی برای مستی می کند تا روی خیری او سرخ شود. اینجاست که آن وجود عالی مقام آن ادعای بزرگ را می کند و می خواهد همه درماندگان و زردرویان چون خود را بعد از این به اوج جاه برساند. در بیت بعد نیز مه صاحب قران به همان ساقی اشارت می کند و یادی که با جام از او می کند و آن حسن روزافسون همان نیرویی است که هر گدایی را قارون می کند. در پایان غزل در این بیت شاه کلید را قرار داده است. نسیم منزل لیلا همان خیالی است که با او گفتگو می کرد. البته در بعضی نسخ منزل سلما هم آمده که با اجزای غزل چنان که شرح آن رفت همخوان نیست. خیال لیلی را فرا می خواند تا مددی کند و او را برهاند از این هر دم خیش را ویران کردن و بر ویرانه خیش گریستن. باری این شرح از آن جهت رفت تا نشان بدهم که چه انداز این غزل با مفهوم داستان نظامی عجین است و مطلبی افزون بر آن است و انگار که در بین سطور آن مخفی است. حال اگر بعد از پند پدر این غزل حافظ را با شرحی که رفت در خاطر متصور شویم، جنس کلام و احوال مجنون را بهتر در میابیم. آنچه شنیدید هشتمین قسمت از سفینه نظامی بود که در اپیزود نهم پادکست تنگبار منتشر شد. حتماً که حمایت شما و معرفی پادکست تنگبار سبب دلگرمی است و شوق و ذوق تداوم را در من 200 چندان شعله برتر می کند. بی تردید همه شنوندگان امروزی پادکست ها چنان حرفه‌ای هستند و از آگاهی لازم برخوردار که بدانند هیچ پادکستی بدون حمایت رشد نمی کند و از شما خواهش دارم به مردمی نه به فرمان پادکست تنگبار را معرفی کنید. برای اطلاع از آخرین موضوعات مرتبط با پادکست لطفاً صفحه اینستاگرام و تلگرام تنگبار را فالو کنید. البته در صفحه اینستاگرام تنگبار روایت‌های تصویری متنوع‌تری را در دسترس شما قرار می‌دهم. در سایت تنگبار نیز می‌توانید اپیزودها را گوش کنید. کانال یوتیوب تنگبار نیز با محتواهای متنوع‌تری در دسترس شما قرار دارد. به زودی کانال آپارات نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. اطلاعات لازم را در توضیحات پادکست قرار می‌دهم تا براحتی به شبکه‌های اجتماعی تنگبار دسترسی پیدا کنید. حامیان پادکست تنگبار انتشارات روزبهان و انتشارات کارینو هستند. امیدوارم تنگبار نتیجه مطلوب را برای شنوندگان خود برمغان بیاورد.